کنم و حقیقت اخلاص اینه که انسان دوست نداشت بشه الا به خاطر کار خوبی که برای خدا انجام داده مورد حمد و ستایش واقع بشه. پیامبر فرمودن ان لکل حق حقیقتون و ما یبلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله. فرمودن که هر حقی رو حقیقتی است و بنده به حقیقت اخلاص نمیرسه مگر اینکه دوست نداشته باشه در برابر کاری که برای خود انجام داده مورد ستایش و تمجید و تعریف واقع بشه. این حقیقت اخلاصه که انسان دوست نداشت باشه حالا به خاطر عملی که برای خود انجام داده دیگران مثلا تعریف و تمجید حالا کردن نمی نداره، اما او دنبال این نباشه. چون اگر دنبال باشه معلومه که اصلا اول دنبال اخلاص نبود. البته گاهی ممکنه که انسان وقتی ازش تعریف میکنن خوشش بیاد، این لطمه به اون اصل نیت که بگیم عملو باطل میکنه نمیزنه، گرچه از لحاظ نفسانیت این ضعف نفسو میرسونه، این نفس ضعیفه هنوز اون به حد عالی نرسیده. البته خود بس اخلاص مراتب و درجاتش بحث مفصل لازم داره که ما واردش نمیشیم. اما چیکار کنه انسان که به اخلاص برسه؟ در واقع چطور انسان میتونه به اخلاص برسه؟ اولین گام اینه که انسان در مراتب ایمانش به یقین برسه. هرچی مراتب ایمان انسان بالاتر بره درجه اخلاصش بیشتر میشه. یه وقت انسان فقط تسلیم مسلمان شده، به زبان میگه، طبیعی است که کاراش هم برای همینه که اون منافع اسلام رو داشته باشه. یه وقت نرفته بالاتر، به ایمان رسیده، اون قلبا باور داره خدا رو، خب عملش خیلی اخلاصش بیشتره. یه وقت از اینم بالاتر رفته، رفته در مرتبه تقوا، اون وقتی برای غیر خدا کاری انجام نمیده. از اون بالاتر یقینه. اگه انسان به مرتبه یقین رسید کاراش خالص میشه. پس گام اول اینه که انسان ایمانش رو ببره بالا، مراتب ایمان رو ببره بالا. آقا امیرالمومنین فرمودن سبب الاخلاص الیقین، علت از سبب اخلاص چیه؟ یقین. دوم علم، آگاهی انسانه که اشاره کردن تو بخش اول، فرمود ثمرت العلم اخلاص العمل. سوم اینکه انسان آمال و آرزوهاشو کم کنه، هرچه آرزوه انسان بیشتر بشه عملش ناخالص‌تر خواهد شد. و آخرین نکته اینکه انسان آنچه که در دست مردم هست اونها رو ازش ناامید باشه. اینکه ما در کارهامون دیگران رو شریک قرار میدیم بخاطر اینه که امیدواریم که از اونها خیر ما برسه. مثلا این خب ببینی که من چطور نماز میخونم تا بگه که من آدم خوبی هم مثلا اگر کاری باش داشتم انجام بده، اینجوری دیگه. حالا یه انسان کلن از غیر خدا ناامید شد، از مردم کلن امیدشو برید، این به اخلاص میرسه. اصل الاخلاص، آقا امیر رو میفرمودن اصل الاخلاص الیأس مما فی عید الناس. اصل و سرچشمه اخلاص اینه که انسان از آنچه که در دست مردم هست بالمره ناامید باشه، به کلی چشم طمعش رو از اونها بکنه و ناامید بشه. هرچی ناامیدی ما از غیر خدا بیشتر بشه، اخلاصمون در عملمون چی میشه؟ بیشتر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. دوستانی که مایل هستن ما رو در شبکه اینترنتی دنبال بفرمایند میتونن به این آدرس سایت رادیو معارف مراجعه کنن، www.radiomaarif.ir.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید. همچنان آقای محمدی سوال پیامکی با اجازهتون من بخونم. 921-0-692 این چنین سوال فرمودند که تعریف شرک و کفر و نفاق رو لطفاً بگید، فرق و شباهتی با هم دارند یا خیر؟ گناه کدومشون بدتره؟ و آیا این سه حالت و صفت بد از هوای نفس، تکبر و حسادت و دشمنی و حرص به دنیا به وجود میاد یا چیز دیگه؟
کفر معنی پوشاندن هست. کافر به کسی میگن که حقیقت رو بپوشونه، روی حقیقت رو بپوشونه و اون حقیقتی که عقلش میگه، قلبش میگه، علمش میگه، همه پیامبران گفتن، این حقیقت رو قبول نکنه، بین میگن چی؟
کافر.
و کافر شاخه هایی داره، کفر شاخه هایی داره، اقسامی داره. یه وقتی که به این شکل حقیقت رو میپوشونه که برای خدا که عقلش میگه یک چیز، قلبش میگه یک چیز، قرآن میگه یک چیز، او شریک قائل میشه. حالا شریک ممکنه که بت باشه، ممکنه اجرام آسمانی باشه، ممکنه فرشتگان باشن، ممکنه موجودات دیگه باشن، هر چی باشه این برای خدای واحد شریک قرار میده، این میگن مشرک، اینم کافره. یکی از انواع کفر چیه؟
شرک.
چون مشرک حقیقت رو پوشونده، خدایی که یکیست و عقلش میگه یکیست، این حقیقت رو پوشونده، میگه نه خدا شریک داره، بیم میگه مشرک. یه وقت نه، با این که عقلش، قلبش، دینش میگه که خدا رو باور کن، پیغمبر رو باور کن، این به زبانش میگه بله من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، اما قلبن باور نداره. این کسی که بین قلب و زبانش دوگانگی وجود داره بهش میگن منافق. پس منافق هم میشه از اقسام کفر، چون حقیقت رو میپوشونه. ممکنه کسی اصلا دین رو قبول نکنه، اصلا خدا رو قبول نکنه، بهش میگن ملحد، الحاد، همه اینها میشن کفر. پس کفر اقسامی داره که شرک و نفاق و الحاد و همه اینها میشن از مصادیق کفر. در بین اینها بدترینشون همون نفاقه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در پایین ترین درکات جهنم خواهند بود. چون منافق دو تا بدی داره، یک حق رو قبول نکرده یعنی کفر داره، و دو کفر رو هم باز میپوشونه، یعنی دو بار رو حقیقت میپوشه، یک بار حقیقت رو قبول نمیکنه، دوباره این عدم قبول رو هم باز قبول نمیکنه، بس عذابش باید چی باشه؟
دو برابر
مضاعف باشه. کفار هم خودشون باز مصادیق و مراتبی دارن، یه وقت ممکنه انسان یا مشرکین مثلا، یه وقت انسان ممکنه که شرک ذاتی داشته باشه، خب شرک ذاتی خیلی بزرگتر هست، یه وقت ممکنه نه شرک صفاتی داشته باشه، شرک صفاتی انسان از دایره دین خارج نمیکنه، گناه هست، شرک هست، اما انسانو کافر نمیکنه. یه وقت ممکنه شرک افعالی داشته باشه، شرک افعالی باز خودش دو شاخه میشه، یه شاخش که شرک جلی باشه انسان از دایره دین خارج میکنه، یه شاخش که شرک خفی باشه انسان از دایره دین خارج نمیکنه، و شرک عملی هم همینطوره، شرک عملی هم خودش دو مرتبه داره. یه وقت انسان واقعا برای بت قربانی میکنه، در مقابل بت سجده میکنه، این شرک جلیه در عمل و انسان از دین خارج میکنه. یه وقت نه، عملا براش قربانی نمیکنه ولی تو دلش براش کرنش میکنه، در مقابل بت کرنش میکنه ولی عملا نه براش قربانی نمیکنه. ثروت یا شهوت اومده جای خدا همه قلبشو گرفته، این الان مشرکه، مشرکی به شرکی خفی از دایره دین خارج نمیشه ولی گناهش گناه بزرگی است. پس خود این هم باز مراتبی داره و مصادیق متعدد. گفتن که منشأ اینها چیست؟
بله،
منشأهای متعدد داره. یکیش جهله که عمده سرچشمه کفر و شرک و نفاق جهله. بعد از جهل لجاجت و عناد در مقابل حق، و گاهی ممکنه که همون کبر رو از خودم که هوای نفس باشه، و گاهی هم ممکنه شیطان منشأ کشوندن انسان‌ها به کفر باشه، چون خودش قسم خورده که من بنده‌هات رو همه رو گمراه خواهم کرد، همه رو به کفر خواهم کشون. قال به عزت کل اغوینهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، گفت من همشون رو گمراه خواهم کرد. در جای دیگه شیطان میگه که دست از سرشون بر نمیدارم مگر اینکه اینها رو به کفر بکشانم. شیطان میتونه منشأ کفر و شرک و نفاق باشه. هوای نفس و اون رذائل درونی انسان از جمله کبر و غرور، اونها هم میتوانن منشأ کفر و شرک و نفاق باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، امیدوارم دوستان عزیزمون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. 30553 سامانه پیامکی ما.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
خدای سبحان این رتبه ذاتی موجودات را بر چه اساسی رتبه بندی و آفرینش فرمودند؟
بر چه اساسی؟
از طرف خداوند متعال موجودات همه علی سوا هستند، اما از طرف خودشون بر حسب ظرفیت وجودیشون، بر حسب شدت وجودیشون مراتبی دارن. پس از طرف خداوند متعال اینجوری نیست که بگیم برای مثلا برای آفرینش خورشید خدا خیلی زحمت کشیده، مثلا خیلی عرق ریخته، اما برای آفرینش مثلا فرض کنید یه درخت خدا خیلی راحت این درخت رو خلق کرده. نه، از طرف خداوند با یک اراده همه مراتب هستی، همه عالم هستی با یک اراده خداوند خلق شده و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. هیچ از طرف خدا و نسبت موجودات هم با خدا مساوی است، چون همه موجودات مخلوقن و او خالقه. در مخلوقیت هیچ فرقی بین موجودات نیست، در معلول بودن فرقی بین موجودات نیست، هم بین خود موجودات بر حسب شدت وجودی موجودات طبقه بندی میشن. پایین ترین درجه موجودات، پستنین درجه موجودات که بهش دنیا گفته میشه، که معنی دنی و پسته یا نزدیک، که فقط تنها هنرش فقرشه، یک دهانی باز کرده هرچی بهش بدی میخواد، اما خودش هیچ اثری نداره، خودش علت نیست، خودش چیزی رو نمیتونه به وجود بیاره. این هم عالم ماده هست که اسلامش میگن عالم ناسوت. عالم ناسوت یا هم عالم پایین، دنیا، طبیعت، ماده، این اولین مرتبه هستی است، یعنی پایین ترین مرتبه هستی است. مرتبه بالاتر بهش میگن عالم ملکوت. از بعضی از جهات عرض کنم که از ماده مجرده، از بعضی از جهات نه، همون صفات همون خصوصیت ماده رو داره، از لحاظ شکل و حجم و طول و عرض و ارتفاع و عرض کنم که چیزهای از این قبیل، خب مثل هم بر موجود مادی میمونه، مزه و بو و چیزهای از این قبیل. اما از اون طرف دیگه جرم نداره، محدودیت مکانی و زمانی نداره، وقت این عالم ملکوت میشه علت عالم ناسوت. پس علاوه بر این که خودش هست، یک عالم هم خلق کرده، یک عالم هم با وساطت او آفریده شده که بهش میگن عالم ناسوت. خب شدت وجود یه عالم ملکوت خیلی بیشتر است که بهش عالم ملکوت گفته میشه، عالم مثال گفته میشه، عالم برزخ، عالم خیال و عالم تجرد ناقص یا عالم ملکوت. این میشه مرتبه دوم هستی که شدت وجودش خیلی از مرتبه اول بیشتر. مرتبه سوم که بهش میگن عالم جبروت، عالمی است که از همه خصوصیات ماده مجرده، نه طول و عرض و ارتفاع داره، نه حجم داره، نه جرم داره، هیچ کدام از محدودیت‌های ماده رو نداره، نه زمان داره، نه مکان داره، هیچ کدام از این خصوصیات ماده رو نداره و نه تغییر و تحول و حرکت و چیزی از این قبیل اصلا درش نیست. اون عالم که میگن عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم تجرد محض، چون از هر جهت مجرد است از همه مراتب هستی. عالم بالاتر که آخرین عالم هستی باشه، عالم موجود باشه، بهش میگن عالم لاهوت. این عرض کنم که عالم جبروت علت عالم ملکوت و عالم ناسوته، چون عوالم بعدی همه معلول عالم جبروت و عالم لاهوت علت همه عوالم بعد از خودشه. عالم لاهوت علت عالم جبروته و همینطور به ترتیب میاد تا عالم ناسوت برسه. عالم جبروت یا عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات دیگه از همه این جهات و حسیات که گفتیم، حتی از جهت همین که ماهیتی بی معنا داشته باشه، حدی بی معنا داشته باشه، که به هر حال عالم جبروت هم حد داره، اون عالم این حد هم نداره. بنابراین شدت وجودی عالم لاهوت از همه مراتب هستی بیشتره. همینطور که از این عالم پایین به بالا میریم شدت وجودی بیشتر میشه و عظمت و بها و صفا و نورانیت بیشتر میشه تا به عالم لاهوت میرسه که عالم اسماء و صفات الهی است.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. 329-551 و 329-552 بابی شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست.
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
این چرخ فلک که مادرم حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو حیرانی.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. تا جای محمدی سوال پیامکی با اجازهتون من بخونم. 913-0984 سلام رسوندن خدمت حضرت عالی و فرمودن که اگر شخصی پاک زندگی کردن رو دوست داشته باشه و به خاطر پاک بودن دین اسلام رو انتخاب کرده باشه، نه به خاطر اطاعت و عبادت و ترس از خدا، آیا خداوند از او قبول می‌کنه؟ آیا نیتش خالص هست؟
از خودم این که به خاطر پاک بودن دین اسلام رو انتخاب کرده، پس معلوم میشه دین اسلام رو شناخته، خدا رو شناخته و و میدونه که خدا پاکی رو دوست داره، حلی از طبع خبیث و طیب، این رو هم رو باید فهمیده باشه. در واقع دین اسلام رو به خاطر حسن ذاتیش انتخاب کرده و خدا رو به خاطر خدایش اطاعت میکنه. فقط به زبان میگه که من خدا رو به خاطر خدایش عبادت نمیکنم، ولی واقعا خدا رو به خاطر خدایش عبادت میکنه. اسلام رو به خاطر پاکیش انتخاب کرده، یعنی اسلام رو به خاطر خوبیش و ذاتش انتخاب کرده. این به نظر ما کارش درسته، یعنی در واقع حق رو به خاطر حقانیتش انتخاب کرده و در راه حق هم داره حرکت میکنه. اسلام که حقه شناخته و به حقانیت شناخته و خدا رو که حق تعالاست شناخته و چون حقه عبادت میکنه، چون پاکی رو دوست داره و پاکی هم معناش همین. اما اگر بخوایم ببینیم در مراتب اخلاص بخوایم این بحث مطرح بکنیم، خب نه، به اون درجه بالای اخلاص نمیرسه که ببینیم که بحثی ما در رابطه با اخلاص داشتیم. خود اون بحث مفصلی لازم داشت. یه وقت نیت انسان از عبادت کردن اینه که از جهنم میترسه، میگه خدا من به خاطر اینکه جهنم نرم نماز میخونم. این نماز باطل نیست، اما خب عبادت عبادت بردگانه، عبادت احرار نیست. میترسه، از خدا میترسه، از جهنم میترسه، داره خدا رو عبادت میکنه. نمازش باطل نیست، جهنم هم نمیره، از جهنم هم نجات پیدا میکنه، اما اون اخلاص کامل رو نداره. یه وقت از جهنم نمیترسه، به طمع بهشت خدا رو عبادت میکنه، اینم باطل نیست، این عبادت هم باطل نیست. داره معامله میکنه، ای خدایا تو گفتی نماز بخون تا من ببرمت به بهشت، باشه من بهشت رو دوست دارم، پس برای اینکه به بهشت برم چیکار میکنم؟
نماز
میخونم،
تجارت میکنم.
اینم در واقع یک معامله هست و عیبی هم نداره، نماز باطل نمیشه، اما اخلاص توش نیست، چون در واقع داره معامله میکنه، برای خدا نیست، برای بهشته. منتها چون از ترس خدا داره نماز میخونه یا به طمع بهشت خدا داره نماز میخونه که همون قرب الهی باشه، نمازش درسته. یا حداقل تا انقدری من دیدم هیچ فقیهی هیچ عالمی نبوده که بگه این عبادت باطله، عبادتی که خوفا من نار یا طمعا فی الجنه باشه، هیچ جا من ندیدم که بخواد عالمی گفته باشه که این عبادت باطله و دوباره بخونه. عبادت باطل نیست، ولی اخلاص هم درش نیست. یه وقتی میگه نه، من بنده هستم و خدا خالق و رب منه، خدا گفته نماز بخون، من هم به عنوان بنده برای انجام دستور پروردگارم چکار میکنم؟
نماز میخونم.
به نظر بنده برای ماها متوسطین این بهترین نیته، چون موارد بعدی که عرض میکنم ممکنه به زبان بگیم، ولی حقیقت اینه که درست نیست. در حد دقیق بنده که خودم رو میشناسم میدونم که اون نیتهایی که بعد از این خواهم گفت برای امثال بنده یه چنان اخلاصی، یه چنان نیتی بسیار دشواره. اون دو تایی که قبلا عرض کردم خوب نیست که انسان بخواد تاجرانه یا بردگانه مثل برده ها بخاطر عبادت کنه، اما این خوبه، میگه من بنده هستم، او هم رب من هست، دستور داد نماز بخون، من هم برای انجام دستورش نماز بخونم. حالا نتیجه میخواد بهشت باشه، میخواد نجات از جهنم باشه، هر چی میخواد باشه من کار ندارم، به عنوان دستور خداوند این اخلاص درش هست، اخلاص متوسط درش هست. از این بالاتر اینه که انسان بگه که چون من خدا رو دوست دارم عبادت میکنم. شاخصه این با اون قبلی اینه که بگه که اگر خداوند میفرمود که هر کس نماز بخونه باید بره جهنم و بهشت خبری نیست، و هر کس نماز نخونه میره به بهشت و اصلا جهنم خبری نیست، من بازم نماز میخوندم
چون
خدا رو دوست دارم و نماز خدا رو دوست دارم، سخن گفتم با خدا رو دوست دارم، اگه هر کس با من سخن بگه، هر کس نماز بخونه میبرش جهنم و بهشت هم خبری نیست، باز من نماز میخوندم. این اگر باشه، این معلوم میشه دیگه نمازش حبن لله. امام حسین علیه السلام فرمودند که عبادت بندگان سه نوع میشه: عبادت از ترس جهنم که عبادت بردگانه، به طمع بهشت عبادت بازرگانانه، کسانی که خدا رو دوست دارن. این عبادت عبادت احراره، آزادگان. یه نوع دیگه هم هست و اون این چی میگه؟ خدا اهل عبادته، او اله هست، معلوهه، من باید عاشق او باشم، باید واله و شیدای او باشم. ما عبدت تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدت تو که اهلن فعبدتک. این حرف مولای متقیان امیرالمومنینه. خدا من به طمع بهشت تو رو عبادت نمی کنم، از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، اما چون تو شایسته عبادتی، اهل عبادتی، من تو رو عبادت می کنم. خب این مقام ها رو بنده در خودم نمی بینم. بگم خدایا اگر تو بنا باشه که نمازخون ها رو برای جهنم، نماز نخون ها رو برای بهشت، باز هم من نمازخون خواهم بود. من اصلا با بهشت جهنم کار ندارم، اصلا مهم نیست برام. حبلی صبر تو علی حر نارک فشیف اسب رو انفراقش. اینا رو من نمیتونم بگم، اگه هم بگم به نظر میاد چیه؟ راست نگفتم. جوری دیگه میگه خدایا من بیرم که حالا برون آتش رو صرف کنم، فراق تو رو چکار کنم، جدای از تو رو چکار کنم. این حرفا به نظر بنده، نه نمیخوام کسی ناامید کنم، دیگران هم میتونم به اون مقام ها برسن، راه بسته نیست، اما تا انسان بخواد به اونجا برسه خیلی راه طولانیست. پس ما در واقعش 5 تا نیت رو گفتیم که از این 5 تا نیت اون وسطیش رو، نه اون پایینه ها رو قبول کردیم، نه اون بالایی ها رو احتمالش رو در خودمون دادیم، اون وسطیش رو قبول کردیم. مراتب اخلاص رو، ترس از جهنم که گفتیم عمل باطل نیست، نماز درسته، جهنم هم نیست، یعنی به خاطر همین نمازی که خونده جهنم نخواهد رفت، به بهشت خواهد رفت. به طمع بهشت نماز باطل نیست، جهنم نخواهد رفت، به بهشت خواهد رفت. چون دستور خداست، من هم بنده خدا هستم، این اون حد وسطی که من فکر میکنم هم پایین رو داره هم بالا رو داره. اینکه چون بنده خدا هستم دوستش دارم، چون بنده خدا هستم او رب، من مربوبم، او اهلیت عبادت رو داره. پس این حد وسط هم بالایی ها رو تهدید داره هم پایینی ها رو داره. این به نظر بنده برای امثال بنده بهترین نیتی است که میشه داشت. دو تا دیگه هم گفتیم، یک چون دوست دارم نماز میخونم، اصلا کاری هم با بهشت جهنم ندارم، چون تو اهل عبادتی من تو رو عبادت میکنم، اصلا برام مهم نیست که بهشت باشه جهنم باشه، اصلا برام مهم نیست. به زبان گفتنش خیلی آسونه، اما در خارج انسان بخواد تحقق ببخشه
سخت،
کار سختی است.
بسیار خیلی ممنونم جناب محمدی، امیدوارم که بتونیم حالا اون نیت وسطی که شما فرمودید حداقل اون رو تحقق ببخشیم.
اون رو میشه داشت
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب محمدی. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، اینجا رادیو معرف، برنامه پاسمان اعتقادی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
به خودی این اینا که خدا بهشون بچه نمیده، این چه حکمتی بچه‌هاست؟
چه حکمتی داره بابا؟
این چه خدا بهشون بچه نمیده؟ معناش این نیست حالا خداوند مثلا تشریعاً اراده کرده که اینها بچه ندن. بچه نده، یعنی مثلا اگر مصلحتشون باشه، اگر دعا کنن، اگر اون علل و اسباب طبیعی و مادی رو فراهم کنن، بازم خدا بگه نه من به شما بچه نمیدم. نه اینجوریش نیست. البته این بحث ما تفصیلش رو در بحث عدل الهی، در بحث امر و بین الامرین داشتیم که دیگه حالا وارد اون بحث تفصیلی نمیشم، اما که ببینیم خداوند اراده کرده که بعضی ها رو از بچه محروم کنه به خودی خود، این به این شکل درست نیست. خداوند نمیخواد که هیچ بندهش از هیچ چیزی محروم باشه، اما به این معنی که حالا مصلحت اینها نیست که بچه داشته باشن، یا اینکه خدا میخواد با این کمبود اونها رو امتحان کنه و رشد بده و مقامشون بالا ببره، یا اینکه نه علل و اسباب طبیعی داره که اون علل رو باید عوض بکنن تا مثلا حل بشه، باید برن درمان کنن، مثلا فرض کن نیاز به درمان دارن، نیاز به معالجه دارن، مثلا خب میرن معالجه میکنن و بچه دار میشن. اینجا فقط من یه نکته رو عرض میکنم که نکته مهمی است. این که ما میگیم که خداوند تشریعا نخواسته، معناش این نیست که حالا ما بخوایم علل و اسباب عالم رو دو شاخه کنیم، بگیم فعال و فاعل در عالم دو تاست. برخی کارها انسان خودش انجام میده میشه کار انسانی، برخی را خدا انجام میده میشه کار الهی. این عین شرکه، عین شرک افعالی است که ما کارهای عالم رو تقسیم کنیم، بگیم این که شما بچه دار نشدید این کار خدا نیست، این کار مثلا فرض کنید که اون علل و اسباب مادیه یا تقصیر خودتونه یا چیزی از این قبیل، بعد بگیم که اگه بچه دار شدید این کار خداست. این غلطه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. در اصل قضیه هیچ فاعلی جز خدا نیست، هیچ علتی جز خدا نیست، و اینجوری دوشاخه کردن این شرکه، شرک آشکاره ها. چون من متأسفانه دیدم گاهی بعضیا این کارو میکنن، دارم تاکید میکنم نه، همه کارها از خداست، منتها اراده خداوند متعال در طول اراده ماست. خدا اراده کرده که اگر شما دعا کنید فلان چیزو به شما بده، اگه دعا نکنید نده. هر دوش اراده خداست. اراده خداوند به این تعلق گرفته. برخی از چیزها رو شما از مجرای اختیار و تلاش خودتون به دست بیارید. پس به دست بیارید مطابق اراده خداست، به دست هم نیارید مطابق اراده خداست. خدا خواسته که اگر شما دعا کنید، به پزشک مراجعه بکنید، درمان کنید، بچه دار بشید. اگر نکنید چی؟
بچه دار.
هر دوش کار خداست. تقسیم این که علل و اسباب رو ما به علل و اسباب انسانی و الهی تقسیم کنیم، این عین شرکه. این کاملا غلطه. نه، همه از علل و اسباب به خدا منتهی میشه. اون افقی که خدا اراده میکنه اوست و لاغیر. افق پایین تر چون خدا خواسته بعضی از کارها از مجرای اختیار انسان انجام بشه، اختیار معناش اینه که انجام بده انجام نده. این میشه همون امر بین الامرین. پس اون که بگیم که کارها دو شاخه میشه، یه شاخش انسانیه یه شاخش الهیه، این همون عین تفویضه. یعنی بدترین صورت تفویض که معتزله میگن همینه. این هم که بگیم که انسان هیچ کاره هست، اصلا آتش وجود نداره، یا اگه آتش هم وجود داشته باشه خاصیت نداره، انسان اراده نداره، اختیار نداره، اینم که غلطه. همون جبره که حرف اشاعره هست. هیچ کدوم این دوتا درست نیست. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. من این بحث حالا چون قبلا داشتیم، دوستانی که اهل مطالعه هستن و اهل تاریخ هستن مراجعه کنن به بحث‌های ما در همون بحث ابتدایی، در بحث امر بین الامرین و بحث جبر و اختیار و تفویض و اینا. اونجا ما این بحث رو مفصل داشتیم. خلاصه این که خداوند اینجوری نیست که بخواد بگه من میخوام بعضی ها مطلقا فرزند نداشته باشن، بعضی ها هم مطلقا فرزند داشته باشن. نه، خدا میفرماید من اراده کردم که برخی از کارهای شما از مجرای اراده خودتون باشه. اگر با حسن اراده دعا کردید، صدقه دادید، نمیدونم متوسل به اهل بیت شدید، به پزشک و دارو درمان عمل کردید، مراجعه کردید و بچه دار شدید، این اراده خداست. اگر هم کوتاهی کردید و مثلا بچه رو سقطش کردید، و اینم اراده خداست، چون شما با سوء اختیار خودتون، هرچند خدا گفتین این کارو نکنید و عذاب میکنه کسی این کارو کرده. اون کسانی که باعث میشن که یک زن و شوهر بچه دار نشن، خدا اونها عذاب خواهد کرد. اما اینها از اختیار خودشون سوء استفاده کردن. ولی خداوند تکوینن این رو خواسته، گرچه تشریعن نخواسته. تشریعن خدا نمیخواد کسی بچه نداشته باشه، کسی فقیر باشه، کسی مریض باشه، کسی جهنم بره. تشریعا خدا میخواد همه بنده هاش، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در آخرت، عالی ترین زندگی حال داشته باشن، بدون دردسر، بدون دغدغه، بدون ناراحتی، همم آخرش برن بهشت. اصلا خلقشون کرده برای بهشت. این اون اراده تشریعی خداست. اما خدایی که تکوینا به انسان اختیار داده، طبیعت اختیار اینه که کسی خواست بره جهنم، راه براش باز باشه. کسی هم خواست بره بهشت، راه براش باز باشه. کسی میخواد بچه داشته باشه، راه براش باز باشه. کسی میخواد بچه نداشته باشه، راه براش باز باشه. من این بحث مقدار طولش دادم چون عرض کردم که حرفایی شنیدم که دیدم واقعا شرک کاملا آشکار گفته میشه و توجه هم نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. امیدوارم که خدا ما رو حفظ کنه از این که شرک های خفی و جلی داشته باشیم. خیلی ممنونم از حضرت عالی. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. برنامه‌مون رو به اتمام هست. 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 کمانکان در اختیار شما عزیزان هست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
دریا به دریا بیقرارم در هوای بوی تو، سا
صحرا به صحرا رقص پارم در خیلی.